بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دیروز فرمودن که وکیل میتواند امتناع کند از تحویل مورد وکالت به موکل حتی یشهده، تا اینکه شاهد بگیرد. حالا ایشون باید این حکم اختصاص به وکالت ندارد. کل من علیه حق و امکان ودیعتن، هر کسی که بر عهده او حقی هست، هر کسی که بر عهده او حقی هست، برای مثلا امانتی پیش او گذاشته شده، خب او هم میتواند چه کند؟ شاهد بگیرد. یعنی امانت را به اون امانت گذار تحویل ندهد حتی یشهده، چه شاهد بگیرد. با این چه قول اون شخصی که پیش او امانت گذاشته شده است؟ خب قول او قبول است دیگه، او امین است، بگوید من امانت را پس دادم، خب قولش قبول می شود. اما بازم می تونه شاهد بگیرد. و شاهد گرفتن چه فایده دارد؟ فایدهش این است که قسم نمی خورد. بنابراین شاهد نگیرد، قولش مال یمین پذیرفته می شود. اما شاهد بگیرد نه دیگه، یمین هم لازم نیست. نظام فرماید که هر کسی که حقی بر عهده او باشد، او می تواند شاهد بگیرد، ولو اینکه بله قول او بدون شاهد هم پذیرفته می شود. اونتا شاهد گرفتن فایدهش این است که احتیاج به یمین نخواهد بود. این قسم هم بخورد، این قسمش راست است، دروغ نیست، ولی نمی خواهد قسم راست هم بله سوگندی که ولو اینکه کذب نیست، سوگندی که صدق است، صادق هست در قسم خوردن خودش، ولی نمیخواهد که حتی به صورت راست هم قسم بخورد. حالا بعضی تفصیلاتی دادن که در عبارت میرسیم که قائل به تفسیر شدن کجا اشهاد بله جایز است و کجا این نمیتواند امتناع کند بدون شاهد گرفتن. و اما کسی که وکیل در ودیعه باشد، چه مال شخصی را پیش شخصی ودیعه بگذارد، فرماد لا یجب علیه الاشهاد، شاهد گرفتن لازم نیست. اگر وکیل است در ودیعه گذاشتن، واجب نیست که شاهد بگیرد. اما اگر وکیل در قضاء دین، پرداخت دین بدهکار، و همچنین وکیل در تسلیم مبی باشد به مشتری، در این صورت فرماید که میتواند شاهد بگیرد. پس در وکالت در ودیعه شاهد گرفتن واجب نیست، اما در وکالت در قضای دین و تسلیم مبی شاهد گرفتن جایز هست. حالا چرا اونجا جایز نیست، اینجا جایز است؟ دلایلش را از عبارت ملاحظه میکنه.
فله دفع و اشتال و امکان صادم ولا فرق فی ذلک بین من يكون له على الحق بينة وغيره لما ذكرناه من البشر. هذا هو أجود الأبوان في المسألة. وفرق بعضهم بين ما يقبل قوله في الرد وغيره، وآخرون بين من عليه بقبض الحق بينة وغيره، ودفع الزرر اليمين يدفع ذلك كله، خصوصا في بعض الناس فإن الضرر الكرامة عليهم أسهل من اليمين. والوكيل في الوديعة لمال الشخص عند آخر لا يجب عليه إشهاد على المستودع. بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبين فليس له ذلك حتى يشهد.
خب بفهمت كه وكذا در بالا گفتن که وکیل می تواند امتناع کند از دادن مورد وکالت به موکل، خواهند چه شاهد بگیرد. میگه و همچنین از حکم هر کسی که علیه حق کن بر عهده او حقی است. هر کسی که حقی بر عهده او هست، وقتی که میخواد این حق را ادا کند میتونه چیه؟ شاهد بگیرد. جرچون حق چه باشد؟ ودیعه باشد. در ودیعه گفتن اون شخصی که پیش او امانت گذاشته شده است بگوید من امانت را رد کردم، قول او قبول می شود. اصلا شاهد گرفتن لازم نیست. در عین حالش قول او قبول می شود، بازم می تونه شاهد بگیره. ما شاهد گرفتن چه فایده دارد؟ دیگه یمی متوجه او نمی شود. اگر شاهد بگیرد یه قول او پذیرفته می شود، قسم لازم نیست. شاهد نگیرد قول او پذیرفته می شود، ولی باید سوگند یاد کند. بله. و این کان ودیعتن چه قبول شود قول او، قول من اون علیه الحق، بله چون مستودع باشد چه پیش او ودیعه گذاشته شده، فی رده ها در رد ودیعه. خب چرا می تونه شاهد بگیرد با آنچه قولش قبول می شود؟ افتگارهی در یمین، چون قبول قول او احتیاط بشه دارد، یمین دارد. فلهو یعنی این شخص میتونه دفع آها اون یمین را دفع کند با شاهد گرفتم، با شاهد گرفتم میتونه اون را دفع کند. و این کان صادقم، ولی در یمینش هم چیه؟ صادق باشد، دروغ قسم نمیخورد، راست قسم میخورد، ولی نمیخواد راست قسم بکند. چون داریم که بر نقل شده که ائمه ایبا میکردن حتی از یمینی که صادق باشه. ولا فرق فی ذالک، فرقی نیست فی ذالک در چی؟ در این چه گفتیم میتونه شاهد بگیرد بین کسی که لهو علی الحق بینه، باشد برای او بر حق بینه. یعنی اونجایی که مثلا فرض کنید طلبکاری که بله بر بدهکار بینه دارد، شاهد دارد، و غیره یا شاهد چی ندارد. این در مقابل تفسیری سلام میاد، بعضی قائل به تفسیر شده. ایشون میگه فرقی نمی کند. بله فرقی نیست بین اونجایی که لهو علی الحق بینه، این بر حق بینه داشته باشد یا نه. بله اونجایی که طلبکار چیزی را که قرض داده است به بدهکار یا چیزی را به او فروخته است، بر اون حق بینه دارد، شاهد دارد. یعنی پولی را داده است، چیزی را داده است، منتها با شاهد داده است. اینجا هم میتونه این آیه بدهکار چه حق را ادا میکند شاهد بگیرد، همونطور که او شاهد داشته است، این هم میتونه چیه؟ شاهد بگیرد. و غیره و غیر این مورد، اونجایی که او شاهد نداشته، طلبکار شاهد نداشته، برای بدهکار میتونه چیه؟ شاهد بگیره. لما ذکرناه من الوجه، وجهش را گفتیم. وجهش چه بود؟ چون درست قول او قبول میشود، اما خب احتیاط به یمین دارد، برای اینکه یمین متوجه او نشود برای شاهد میگیرد. هازا که جواز اشهاد باشد اجبد الاقوال است در مسئله. منتها و فرق بعضهم بین کسی که قول او در رد قبول می شود و کسی که قول او در رد قبول نمی شود. بعضی ها قاعد به تفسیر شدن، ظاهرا مرحوم شیخ طوسی است. کسی که قول او در رد مثلا مستودع قول او در رد قبول می شود دیگه، بگوید من امانت را پس دادم قولش قبول می شود. ایشون گفته چه اینجا شاهد گرفتن نه، اینجا شاهد گرفتن واجب نیست، یعنی واجب نیست به این معنا این نمیتونه امتناع کند دیگه، این نمیتواند امتناع کند، این شخصی که پیش او امانت گذاشته شده نمیتواند اون ودیعه را ندهد تا آنچه شاهد بگیرد. نه، باید ودیعه را بدهد، بله بدون اشهاد باید ودیعه را بدهد. چرا؟ چون قول او قبول میشود دیگه، شاهدم نباشد بالاخره قولش پذیرفته میشود. من یک بر قول او فرد مثل همون مستوده. اینجا چیه؟ اینجا نمیتواند امتناع کند بدون اشهاد، یعنی شاهد نگرفته امتناع کند این حق را نداره و غیره. و اونجایی که قول او قبول نمی مثلا مستعجل مستعیر آریه گرفته بگوید رد کردم، یا مستعجل بگوید مورد اجاره رد کردم، قولش قبول نمی شود، اصل این است رد نکرده است. لذا در اونجا چون قولش پذیرفته نمی شود، این می تواند امتناع کند از دادن مورد اجاره، از دادن اون عین مستعاره، میتونه امتناع کند حتی یشهده، تا اینکه چیه؟ شاهد بگیرد، چون اونجا قولش پذیرفته نمی شود، اما در باب ودیعه پذیرفته می شود. باب ودیعه را چه نخوندید؟ چرا اونجا پذیرفته می شود در اجاره پذیرفته نمی شود، یا مثلا در آریه پذیرفته نمی شود؟ این مبناش کدوم قاعده فقهی است؟ و آخرون بین من علیه مبناش قاعده احسان است. حالا تو فکر کن چگونه این مبنا میشه. و آخرون بین من علیه الحق به قبض الحق، و آخرون بین من علیه به قبض الحق بینتم و غیر. و بعضی ها فرق گذاشتن، یک کسی را اسم برده بودن مفصل چیز مفصل دوبومه یحیی ابن سعید، بله یحیی ابن سعید است. ایشون هم فرق گذاشته بین اون صورتی که بین اون کسی که علیه به قبض الحق بینه بر علیه او به قبض حق بینه باشد، یعنی طلبکار که به بدهکار چیزی را داده بر علیه او بینه دارد، یعنی چه شاهد دارد، او شاهد داشته باشد این هم میتونه شاهد بگیرد، او شاهد داشته باشد این هم میتونه چیه؟ شاهد بگیرد و غیره. اما اگر او شاهد نداشته باشد این نمیتواند امتناع کند از تحویل دادن به بهانه این که من میخواهم شاهد بگیرم. از فرق از میان این دو بین من علیه به قبض الحق بینه، چون او شاهد داشته باشد خب فردا این رد کند، فردا اگر این رد کند او شاهد دارد که من این را تحویل داده بودم، این هم اگر شاهد نداشته باشد که من تحویل دادم محکوم میشود دیگه، متضرر میشود. و رضا میگویم که برای دفع ضرر چیه؟ برای دفع ضرر میتونه چیه؟ این هم شاهد بگیرد. اما اگر او شاهد نداشته باشد این بگوید من بدهکار نیستم، من بو بدهکار نیستم، قولش پذیرفته میشود، منتها مریمین پذیرفته میشود. لذا بله البته اینجا تفصیل است، ببینید بله در اون صورتی که بله طلبکار شاهد داشته باشد این هم شاهد داشته باشد، اونجا ضرری متوجه بدهکار نمی شود، چون هر دو شاهد، او شاهد دارد که دادم، این هم شاهد دارد که پس دادم، ضرری متوجه نمی شود. اما دقت کنید اون صورتی که طلبکار شاهد نداشته باشد، طلبکار شاهد نداشته باشد، بدهکار بگوید من رد کردم، قولش پذیرفته می شود یا نه؟ علالقاعده باید پذیرفته نشود دیگه، چون اصل اینه که رد نکرده، اصل این است دینش را رد نکرده، اونجا قولش پذیرفته نمی‌شود. اما بدهکار می‌تواند سخنش را به گونه‌ای بیان کند چه پذیرفته بشود. مثلا چه بگوید؟ مثلا بدهکار بگوید من اصلا بدهکار نیستم، نه چه رد کردم. چون بگوید رد کردم محکوم می‌شود، اصل این است رد نکرد. اما اگر از ریشه اصلا از بن و بیخ انکار کند، بگوید من بدهکار نیستم، اینجا گلش پذیرفته می شود دیگه، با آنچه شاهدم ندارد چیه گلش پذیرفته. طلبکارم چه بیینه ندارد، از این جهت متضرر می شود. ولی شهید چه می فهمن؟ شهید می فهمن که شهید ثانی می فهمن، نه اینجا هم این می تواند شاهد بگیرد، اینجا هم می تواند امتناع کند از تحویل دادن بله اون موردی که اون حقی که بر عهده او بوده است. چرا؟ درسته گلش پذیرفته می شود، حتی بگوید من بدهکار نیستم، اما مریمی پذیرفته می شود دیگه. اون وقت فایده شاهد گرفتن چیز؟ فایده شاهد گرفتن دفع الیمین هست، شاهد بگیرد قسم هم لازم نیست. ولی زان فرماد که و دفع ضرر الیمین یدفع ذلک، دفع ضرر الیمین دفع می کند همه این تفصیلات را. بالاخره چه در تفصیل شیخ چه در تفسیر یحیی بن زید، بالاخره در هر دو صورت یمین لازم است دیگه، و شاهد گرفتن این ضرر یمین را دفع میکنند، خصوصا در مورد بعضی از مردم. چون بعضی از مردم حاضر هستند که شاید میلیون ها تومان ضرر بکنن ولی قسم راستم نخورن، و این ضرر الغرام علیهم، ضرر غرامت بر اونها اسهل است، آسان‌تر است از سوگند یاد کردن. خب این تمام. ول وکیل و فی الودیعه، کسی که وکیل در ودیعه باشد. یعنی چه؟ یعنی کسی که کسی را وکیل نموده، مال او را پیش شخصی ودیعه بگذارد. من خودم نمی‌روم، وکیلم را می‌فرستم چه این کتاب را پیش فلانی ودیعه بگذار. بل اینا میگم وکیل در چی؟ وکیل در ودیعه. بل وکیل و فی الودیعه لمال شخص، بله چه امانت بگذارد مال شخصی را وکیل است. عند آخر نزد دیگر، واجب نیست بر اون وکیل شاهد بگیرد علی المستودع، بر اون شخصی که پیش او ودیعه گذاشته میشود شاهد گرفتن واجب نیست. چرا؟ چون فایده ندارد که حالا برای شاهد بگیرد، برای این وکیل شاهد بگیرد چه ایها الناس شما شاهد باشید من این را مال موکلم را پیش او چیه امانت گذاشتم، ودیعه گذاشتم. خب فردا اگر او انکار کند بگوید بله ودیعه گذاشته بودی ولی من رد کردم پس دادم، گلش قبول است دیگه، قول مستودع قبول است دیگه، قول مستودع قبول است، شاهد گرفتن هم لازم نیست. بله میگه وکیل در ودیعه مال شخص آخر واجب نیست بر او شاهد گرفتن علی مستودع، بر علیه مستودع شاهد بگیرد این واجب نیست. چرا؟ چون فایده ندارد، بله فایده ندارد. به خلاف وکیل در قضاء دین و تسلیم مبی، یک کسی وکیل است دین طلبکارش را، بله دین بدهکار را به طلبکار چیه پرداخت کند. بدهکار کسی را وکیل کند برای چه چیزی؟ که از طرف او دینش را به طلبکار پرداخت کند. یا بله وکیل است در تسلیم مبی، وکیل فروشنده است که مبی را تحویل بدهد به چی؟ به مشتری. فروشنده فروخته ولی تحویل نداده، یه نفر را وکیل میکند که مبی را به مشتری تحویل بده. فلیس له ذلک حتی یشهده، لیس له ذلک نیست برای او دفع، نمیتونه بله نمیتونه دفع کند تا آنچه شاهد بگیره. اون وکیل شاهد بگیرد چه شما شاهد باشید من دین موکلم را چیه پرداخت نمودم، یا مبی را به مشتری تحویل دادم. چرا؟ چون اگر نزاعی پیش بیاد ها، نزاعی پیش بیاد بگوید که من دینش را پرداخت کردم، اصلی نه چه دینش را پرداخت نکردم. مبی را به مشتری تحویل دادم، نه اصلی نه چه تحویل نداده، متضرر می شود دیگه. اون وقت شاهد گرفتم برای این است که این ضرر از او برداشته می شود. پس در ودیعه فایده ندارد، ولی در اینجا فایده دارد.
وإلا انتفى الضمان لأن التفريط حينئذ مستند إليه ويجوز للوكيل طول طرف العقد
لا از باب ادخال سرور اینطور خود تولد الوکیل
تولد طرف العقد به اذن الموکل لانتفاع المانع حين عزم و مغایرة الموجب للقابل یکی فيها الاختبار ولو اطلب له الاذن ففي جواز توليهما لنفسهم قولان منشأهما دخولهم في الاطلاق ومن ظاهر الروايات الدالة على المنع وهو اولى واعلم
حالا اونجا یه توقفی می فرماید که خب فرق چیست؟ در ودیعه گفتیم وکیل، در ودیعه گفتیم چیه؟ لا یجب علیه اشهاد، شاهد گرفتن لازم نیست. اما وکیل در قضای دین و تسلیم مبی شاهد گرفتن لازم هست، شاهد بگیرم باید. میگه در ودیعه دو تا فرق هست. اولا ودیعه مبنی یون علال اخفا، ودیعه اسمش روش هست دیگه، امانت. خب انسان در امانت میخواد مخفی کاری کند دیگه، کسی از اون مطلع نشه. و شاهد بگیرد، این با حکمت ودیعه گذاشتن چیه؟ حالا میخواد بره مسافرت، میخواد مثلا تلاجاتش را ودیعه بگذارد و شاهدم بگیرد، اونا هم مطلع بشوند چیه؟ این افشای ودیعه میشود. ودیعه مبنی یون علال اخفا، به خلاف غیر ودیعه که قضای دین باشد، تسلیم مبی باشد، اونا مبنی بر اخفا چیه؟ نیستن. این یک فرق. دو، ولأن الاشهاد علی الودعی، شاهد گرفتن بر ودعی، شاهد بگیرم بر ودعی، یعنی ودعی یعنی اون کسی که بیشون ودیعه گذاشته شده، شاهد گرفتن بر ودعی، چه مستودع هم میگویند، ودعی هم میگویند، شاهد گرفتن بر ودعی و فایده ندارد. گفتم دیگه لا یفید و زمانه، مفید زمانونی. حالا شاهد گرفت، شاهدها هم شهادت دادن چه بله این پیش او ودیعه گذاشته، آیا او ضامن میشه؟ نه. او اجل بگوید ودیعه را من بازگرداندم، ضامن نیست. بله، به قبول قولهی فر رد، چون قبول از قول ودعی در رد، به خلاف غیر ودعی چه قولش قبول نیست. مثال زدم دیگه، در آریه قبول نیست، در اجاره چیه؟ قبول نیست. فلو لم یشهد علا غیر الودیعه، پس اگر شاهد نگیرد بر غیر ودیعه، غیر ودیعه چه بود؟ قضای دین و تسلیم مبی، زمنه، زامن خواهد بود. چرا؟ لتفریطهی، تفریطی چی؟ وکیل. وکیل هم میخونیم بگه وکیل در قضای دین، وکیل کوتاهی کرده، منتها چه؟ اون باید شاهد میگرفت دیگه، شاهد نگرفته کوتاهی کرده. اذا لم یکن الادا به حضرت الموکل، البته اونجایی که در حضور موکل چیه؟ نباشد. یعنی اگر در حضور موکل باشد شاهد گرفتن لازم نیست. چرا؟ چون اونجا کوتاهی متوجه چیه؟ خود موکل هست، نه مربوط به وکیل. خب موکل اونجا حاضر بود دیگه، اگر لازم بود خودش شاهد میگرفت. این چه شاهد نگرفته، موکل خودش کوتاهی کرده است، وکیل کوتاهی نکرده است. و الا این تفض زمان، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر شاهد بگیرد زمان منتفی میشه. ببخشید، و الا اگر در حضور موکل باشد زمان منتفی میشود. چرا؟ لعن تفریتهی نعزین، چه در حضور موکل است، مستندان الیه، مستند به خود موکل است. و بحث بعدی، تولی وکیل دو طرف عقد را. آیا وکیل میتواند دو طرف عقد را بله عهده‌دار بشود؟ البته اونجا هست که مثلا کسی وکیل شده برای فروختن خانه کسی، حالا وکالتن از طرف او ایجاب را بخواند، اصالتن از طرف خودش قبول را، یعنی مال موکل را برای چه کسی بفروشد؟ برای خودش. یا وکیل شده در خریدن، مال خودش را به موکلش میفروشد. محل بحث اینجاست. و الا اونجایی که هم در ایجاب وکالت داشته باشد هم در قبول وکالت داشته باشد، اون جای بحث نیست. اونی که جای بحث است این است که از یه طرف وکالت هم باشد، از یه طرف چیه؟ از یه طرف اصالت هم باشد، طرف خودشه، این جایز است یا نه؟ اونا ملحوظ است دیگه،
از جانب هر طرف؟
بله دیگه، اونها اون شرایط ملحوظ است. مثلا همون مبی را چی وکیل شده بود به فلان قیمت بفروشد، برای خودش میفروشد. پس از جهت ایجاب، از طرف ایجاب این چیه؟ وکالت داره، چون مال خودش را چی نمیفروشد، اما برای خودش میخرد. از جهت خریدن چیه؟ اصالت داره. ایجاب را وکالتن بخواند، قبول را اصالتن، یا بالعکس ایجاب را اصالتن، قبول را وکالتن، جایز است. و جایز است برای وکیل تولی دو طرف عقد به اذن چی؟ موکل. وقتی موکل گفته این خانه را بفروش به هر کسی، خودش هم جز چیه؟ اون هر کسی هست دیگه، خودش هم جز اون هر کسی هست. لانتفاع المانع حین اذن، چون مانع منتفی است حین اذن، یعنی حین اذن موکل، وقتی موکل اذن دارد مانعی نیست. شما بگوید موجب و قابل یکی می شود، این آقا می شود هم موجب هم چی؟ قابل. بگه موجب و قابل، مغایرت موجب با قابل کفایت می کند در آن اعتبار، یعنی مغایرت حقیقی لازم نیست، مغایرت اعتباری چیز قابل. این حقیقت هم بله موجب و قابل دو نفر نیستن، یه نفره، مغایرت حقیقی نیست ولی مغایرت اعتباری است. از اون جهت چه وکیل موکلش هست؟ موجب است. از جهت خودش قابل است. ببینید متغایر است دیگه، جهت ایجاب با جهت قبول متفاوته. جهت ایجاب وکالتن هست، جهت قبول اصالتن هست. ولو اطلق له الاذن، اگر مطلق بگذارد چه کسی؟ موکل. له برای اون وکیل اذن را، برای به صورت مطلق، نه اینکه صراحتم بگوید، نگوید برای خودت، مثلا به صورت مطلق گفته خانه مرا بفروش، مطلق دیگه، حتی برای خودت نگفته است. اگر مطلق بگذارد موکل برای وکیل اذن را، آیا جایز از تولی حمال نفسه دو طرف را عهده‌دار بشود برای خودش، یعنی هم طرف ایجاب را هم طرف چی؟ قبول را. قولانه که منشأ این دوتا قول اینه، این وجه جواز است. دخول هو فی الاطلاق، از یه طرف این وکیل داخل در اون اطلاق چیه؟ از اون گفته بفروش دیگه، این مطلقه، حتی برای خودش را هم این شامه میشود. و از طرف امینم دلیل عدم جوازه، ظاهر روایات چه دلالت میکند بر معنی میگه جایز نیست، و هو اولا، که ما ظاهر روایات را بگیریم. پس در صورت تصریح جایز است، در صورت اطلاق جایز نیست.
وعلم ان تولي مترف العام اعم من كون البين او الشراء بنفسه فموضوع الشراء مع عدم الاذن توليه لنفسه اما لغيره بان يكون وكيلا لهما فلا اشكال الا على القول بمنع كونه موجبا قابلا وذلك لا يفرق فيه بين الاذن الموكل وعدمه ولو اختلف في اصل الوكاله حلف المنكر لاصاله عدمها سواء كان منكرها الموكل ام الوكيل وتظهر الفائده انكار الوكيل فيما لو كان فيما لو
كان واعلم ان توليه تولي وكيل که وکیل عهده‌دار می شود دو طرف عقد را عهده‌دار می شود این عم است که به یا شراء لنفسه باشد یا لنفسه نه این لنفسه را هم شامل می شود دیگه بفروشد برای خودش اونجایی که وکیل باشد چی؟ در فروختن بخرد برای خودش اونجایی که وکیل باشد در چی؟ در خریدن این لنفسه را هم شامل می شود تولیه اون طرف الحق اعم است که به یا شرا لنفسه باشد یعنی این را هم شامل می شود و موضع الخلاف مع عدم الاذن موضع اختلاف هم از خارج اشاره کردیم دیگه در صورتی که موکل اجازه نداده باشد اونجا هست که برای خودش عهده دار بشود حالا یا بیعش را برای خودش عهده دار بشود یا شرایش را برای خودش مثلا اگر این وکیل است در فروختن برای خودش عهده‌دار بشود قبول را یا اگر وکیل است در خریدن برای خودش عهده‌دار بشود فروختن را این موضع خلاف است اما کجا موضع خلاف نیست؟ این شهره چیزی گرگی نیست کجا موضع خلاف نیست؟ برای غیر اونجا که وکیل باشد در بین لغیره نه لنفسه به نفسه محل خلاف است یا وکیل باشد در خریدن لغیره برای بر وکیل از چیز را بخرد اما نه اینجا مال خودش را به موکلش بفروشد مال دیگری را به او بفروشد اما لغیره خودش معنا می کند من یکونم وکیلم این آقا وکیل باشد لهما یعنی وکیل باشد هم برای بی و هم برای شرا یعنی از هر دو طرف وکالت باشد در اونجا که لنفسه باشد از یه طرف وکالت هست از یه طرف اصالتاً عقد را جاری میکنند اما اونجا که لغیره باشد به اینکه وکیل باشد لهما برای هر دو فلا اشکاله اینجا چه اصلا اشکالی وجود ندارد الا اشکالی نیست فقط تنها مشکلی که وجود دارد اتحاد موجب قابل هست اتحاد موجب قابل هم مشکلش حل شد دیگه گفتیم تغایر اعتباری چه هست؟ کافی هست تغایر اعتباری کافی هست و ذالکه لا یفرق فیه بین اذن الموکل و عدمه و در این هم فرقی نیست بین اذن موکل و عدمه یعنی در این چه گفتیم وکیل باشد از هر دو طرف و وکالتاً دو طرف عقد را عهده‌دار بشود اینجا فرقی نمی کند اذن موکل باشد یا اذن موکل نباشد اذن موکل کجا ثمر داره اینجا چه ثمر نداره چه اذن موکل باشد چه نباشد هر دو طرف را میتونه وکالتاً اجرا کند کجا اذن موکل اثر دارد؟ الان خود نمیگه اونجایی که لنفسهی باشد از یه طرف وکالت هم باشد از یه طرف اصالت هم باشد برای اونجا گفتیم اذن موکل لازم است دیگه این اجر بخواد برای خودش بفروشد یا برای خودش بخرد گفتیم اذن موکل لازم است بله و ذالکه اینکه وکیل می شود برای از طرف هر دو از دو نفرها وکیل می شود هم در بیع و هم در شرا. فرقی نیست در این وکیل شدن برای غیر خودش، فرقی نیست بین ازد موکل و عدم. هر کجا هست؟ اونجایی که از یه طرف وکالتم باشد، از یه طرف اصالتم. خب حالا سه چهار در بیست. بعد وصیت بعد